جلسه سوم، مبحث عقل و عشق، زمان 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی ها تصور میکنن که به دلیل علاقشون به لذت بردن از زندگی است که از دین فاصله میگیرن. خیلی ها فکر میکنن که به دلیل مثلا راحت طلبی است که از دینداری گاهی گریزان میشن. همین خیلی ها باز فکر میکنن که گاهی از اوقات به دلیل برخی عواطفی که در وجودشون شعله ور میشه، دوست داشتنی های افراد و اشخاص و اشیاء عالم، یه حالتی پیدا میکنن که اون علاقه شدید اینها رو از دینداری باز میداره. اگر کسی در این حرف، در این تصور اشتباه نکنه و واقعا همین طور باشه، این ایرادی نداره. اینجور اشتباه کردن ایرادی نداره. اینجور بیدینی کردن والا به خدا ایرادی نداره. ولی متاسفانه داستان این نیست، داستان یه چیز دیگه است. اگر کسی بره در خانه خداوند متعال بگه خدایا من به خاطر راحت طلبی، راحت بودن خودم، نخواستم دینداری بکنم، من بعید میدونم یه همچی آدمی رو خدا عذابش بکنه. یکم این حرفای عجیب بنده رو تحمل بفرمایید اگه عجیبه. اگر کسی به خاطر لذت طلبی بره در خونه خدا بگه خدا من دوست دارم لذت ببرم از زندگیم، منو ولم کن، بذار من بیدینی بکنم، یا بیدینی کردم در اثر لذت طلبی، ما رو نزن، من بعید میدونم این آدمو خدا بزنه. اگر کسی به خاطر عشقش، به خاطر عاطفه شدیدی که به چیزی، کسی، چیزی داره، معصیت بکنه، بره در خونه خدا بگه خدا بالاخره ما عشقی عمل کردیم و به خاطر وفاداری نسبت به عاطفمون بیدین شدیم، بعید میدونم این آدم رو خدا عذابش بکنه. اینو که خدا اصلا نمیگه بد. چی بده؟ پس کیو عذاب میکنه؟ آقا مردم بیدینی بکنن به همین دلایل بیدینی میکنن معمولا، یا راحت طلبیه، یا لذت طلبیه، یا شهرت طلبیه، یا همینجور چیزاست دیگه. ها اینجوری باشه که دیگه پس هیچکی بیدین نیست. ها اون چیزی که پیامبران الهی خیلی سعی کردن به مردم حالی بکنن و جامعه ما انشالله امروز حسابی توی این موضوع شیر فهم هست، اینه که تا به خدا برگردی روز قیامت بگی من به خاطر لذتم بیدینی کردم، خدا میفرماید که مگه دین من، دینی که من بهت دادم، کاری جز این میکرد که لذت بری تو رو بهتر میکرد؟ مگه دین من مخالف لذت بردن تو بود؟ مگه نتیجه دینداری کردن چیزی جز این بود که تو بیشتر لذت ببری؟ اجازه بدید من به جزئیات هم وارد نشم، احترام جلسمون رو حفظ کنم. اگه کسی گفت من برای راحت طلبی نماز نخوندم، واقعا اگه کسی به خاطر راحت طلبی نماز نخونه، من فکر نمی کنم خدا اونو عذابش بکنه. خدا می دونی به خاطر چه اشتباهی او رو عذاب میکنه؟ به خاطر این اشتباه. تو نفهمیدی نماز راحتی تو رو تو زندگی بیشتر میکنه؟ من که بهت عقل داده بودم اینو بفهمی. تو نفهمیدی دینداری من عاطفه و لذت تو از عاشقی و علاقه مندی رو افزایش میده؟ چرا سر مال میزنی؟ چرا سر دین میزنی؟ چرا چهار تا دشمن نادان دیگه نسبت به دین درست میکنی؟ چرا دین رو مقابل راحت طلبی خودت قرار میدی؟ دین که تو رو یه کاری میکنه راحت تر زندگی کنی؟ خدا خیلی ناراحت میشه کسی اینجوری باش حرف بزنه. تو کنم اول ببردش جهنم، بعدم باش حرف بزنه. وایستاده جلو خدا روز قیامت حرف مفت میخواد بزنه، حالیش نیست اونجا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، اونجا که نمیشه حرف مفت زد، همون حرف حسابی بزنه. هر کسی خواست حرف بزنه اجازه بگیره بعد حرف حساب آمد بزنه. کسی بگه من به خاطر راحتیم، و خدا بهتون میگه که کدوم قسمت من مخالف راحتیت بود؟ اینا که به نفع راحتیته. مثل اینکه یک کسی به خاطر راحتی جسمش ورزش نکنه، همه بهش میگن بنده بی عقل خدا، خب ورزش که برای راحتی جسمه. این همین مونه، حکم همین ورزشو داره. دینداری نمیشه از قیدش به این سادگی ها گذشت. محاکمه خدا روز قیامت خیلی سخته، عذرخواهی هم خیلی سخته. آدم چی بگه آخه به خدا؟ من برای چی گناه کردم؟ من چی بگم؟ چه دلیلی بیارم؟ امیرالمؤمنین صدا میزنه خدا من عذری ندارم بیارم، دلیل ندارم آدم گناه بکنه. آقا دلایل مردم اینه، خب این همش غلطه و این کار عقله، و این کار عقله که نمیذاره آدم اینجوری اشتباه بکنه. این مدیر قلب ماست که نامش عقل است و میاد اداره میکنه، احساسات قلبی ما رو نگاه میکنه، میگه من به هر کسی اونی که میخواد بهش میدم. به این قرفه دل نگاه میکنه، میگه این قرفه، میبینه این قرفه لذت طلبیه. عقل مدیریت میکنه، میگه خب لذت میخوای، من برات برنامه میریزم، صبر کن، یه برنامه برات میریزه، لذت میبری بیش از لذتی که همه احمق های عالم میبرن، همه جاهل های عالم میبرن. این کار عقله. وقت شما میگه من راحتی میخوام، عقل میگه مدیریت میکنه. کار مدیریت با عقله. نقش عقل در قلب انسان چجوریه؟ همه احساسات قلب ما مرید عقلن. آی عقل منو به خواستم برسون. عقل بیاد مخالفت کنه با لذت؟ نه، بیاد مدیریت میکنه لذت رو. چرا الکی بین خودت و عقل دشمنی ایجاد میکنی؟ ما شب اول گفتیم عقل مثل پلیس نیست که سر چهار را وایستاده باشه اگر از چراغ قرمز رد بشی جریمت کنه. اون کار وجدانه. عقل میدونی کدوم پلیسه؟ پلیسی که تو هیچ کجای دنیا نیست، وای میسه سر چهارراه، میگه کجا میخوای بری؟ میگی میخوام برم مثلا اون ور تهران. نگاه میکنه بنزین داری؟ بنزین که نداری، این کوپونت، بذار روغنت هم عوض کنم. مدیریت میکنه ماشین تو، شارژ میکنه، میگه حالا برو این برم برو. عقل اینه. عقل حکم پلیسی رو نداره که تلخ باشه، بابا این وایساده اینجا ما خطا کنیم تق جریمه رو بچسبونه. البته ما پلیسا رو دوست داریم، وقتی میخوایم اف بی آی و قیافه آدم حسابیا رو بگیریم و اینا، و ولی پلیس جریممون بکنه، من روز دوستش داشته باشیم. زیادم شاید علاقه نداشتیم یه دقیقه به دفعه پلیس سر راهمون سبز بشه. عقل پلیس نیست، اینجور پلیسا نیست. عقل اگر خواستی اسم براش بگذاری، گاهی از اوقات باید بگی عقل مثل مامان آدم میمونه تو دوران طفولیت، مثل بابای مهربون آدم میمونه تو دوران بزرگسالی. عقل مقابل عشق و عاطفه قرار ندیم، حتی عقل مقابل لذت قرار ندیم، حتی عقل مقابل راحت قرار ندیم که معمولا مردم عقل مقابل اینها میبینن. هر کسی اهل هر چی هست از عقل مدد بگیره، بره مدد بگیره. البته من به شما عرض بکنم، ما عقل فضول نیست. این یکی از حرفایی که شبای قبل زدیم. بذار اون حرفای شبای قبل رو بگیم. گفتیم عقل یه موجود نازنینیه، ناز داره. یک، فضولی نمی کنه. دو، حرفشو گوش ندی قهر میکنه. در روایت خوندیم شب اول که هر کی گناهی انجام بده عقلش بگه این کارو نکن، بگه نه من میخوام این کارو بکنم، یه تیکه از عقلش میپره میره لایرجع الیه ابدا، دیگه هم بره میگرده. 10 تا گناه بکنه 10 تیکه، انقدر گناه میکنه که کل عقلش از بین میره. یه عقل نداره. آقا ما بعدن توبه میکنیم، بعدن انشالله توبه کن، با همون باقی مونده عقل صفا کن و برو دیگه. نه، اون تیکه که رفت اون برگرده، اون دیگه بر نمیگرده. گفتم که ناز داره. بعد فضول هم نیست، هی دقیقه دفعه بعد ازش بری سوال کنی. باید به عقل فرصت بدی حرف بزنه. مثل این ندید بدیده نیست، هی خودشو بندازه جلوی مصاحبه دوربین تلویزیون، آقا نظر منم بگید، نظر من، منم میخوام نظر بدم. دوربین ببری مصاحبه بخوای باش بکنی، میره عقب وای میسه، میگه حالا هر موقع اومد. بعد که میکروفون بردی جلوش، خب شما نظرتون چیه؟ یکمی صبر میکنه، آروم باهات صحبت میکنه. ناز داره دیگه، اینجوریه عقل، اینجوریه. من روایتش هم بخونم براتون. میفرماد که استرشد العقل، برید از عقل رشد خودتون رو بگیرید، برید ازش بگیرید، ازش بخواید کمک بگیرید، اون وقت کمکتون میکنه. عقل رو عصیان نکنید، پشیمون میشید. استرشد العقل ترشدو ولا تعصوه فتندمو، عصیانش نکنید، پشیمون میشید. من میخوام ببینم شما بعد از این شبها انشاءالله تصورتون نسبت به عقل چگونه خواهد شد. آدم چیزایی رو که هدف ما در این شبها غیر از این که عقل رو بشناسیم، غیر از این که راه استفاده از عقل رو بدونیم، غیر از اینا اینه که عقل پیشمون قشنگ بشه، باهاش بتونیم صفا کنیم. یه کلمه یادتون باشه، من هر شب دارم تکرار میکنم، باید ما به جایی برسیم که با عقل عشق کنیم، از عقل لذت ببریم، زیبایی عقل رو ببینیم. تصورمون نسبت به عقل همون تصور قشنگی باشه که خدا دوست داره ما داشته باشیم. عقل رو نباید تلخ بدونیم. عقل مقابل یکی از خواسته های ما نیست. عقل عشق انسان رو جلا میده، جای عشق انسان رو معین میکنه، قلب انسان رو برای عشق ورزی جاش رو باز میکنه. عقل مقابل عشق نیست. نندازیم خودمون رو تو محاورات عادی، یه دفعه ادبیات عرفانی گاهی که میخوام از پیام‌ها رو بدن، یه دفعه اینها رو مثل محاسبات عالمانه به استعاره و کنایه. من الان جلسه قبلی منبر داشتم، جایی یه بحثی میکردم، الان داشتم میادم تو اینجا، تو راه فکر کردم که خود مردم تو وقت اشتباه برداشت نکرده باشن. حالا اونا هم این خودش خودم اینجا نیستن، ولی گفتم تو وقت اشتباه برداشت نکردن. اونجا بحثمون این بود که ما یه مقدار با تقوا تر نیاز داریم. بعد گفتم برای فلان کارها تو جامعه با تقوا دیگه به درد نمیخوره، با تقوا تر میخوایم. اتقوا الله حق تقاته. حالا یک کسی از جلوی اون جلسه رد میشد گوش میکرد میگفت فلانی میگه دیگه با تقوا به درد نمیخوره، همین تیکر رو میگرد رد میشد، چرا اشتباه میکرد؟ حالا عرفا هم در ادبیات عارفانه و عاشقانه یه عقل و عشقی رو جلو همدیگه قرار دادن، ما فکر میکنیم بله این دوتا کربلا عشق بود، عقل خداحافظ، ابوالفضل العباس آب میخواست بخوره، این مثال کربلاییمون بود، عقلش بهش میگفت بخور تشنته، عشقش میگفت نخور حسین تشنه است، عقل ابوالفضل العباس میگفت آب بخور، یعنی عقل ابوالفضل عباس کار نمیکرد. این درسته، انصافه، عقل چقدر مظلوم واقع شده. عقل عباس میگفت کم عاشق حسین باشی عباس نامردیه، کم برای حسین مایه بگذاری هلاکته، میگفت اینقدر باید آتش بگیری، عشق عباس آتش میزد عباس رو، عقل برنامه عشق ورزی عباس رو به عباس میداد، عقل عباس بهش میگفت اگر تو دنیا کسی لایق عاشقی باشه حسینه، برو عاشق او بشو، میره عاشق او میشه. عقل به عباس میگه که کم عاشق حسین نباشی که نامردیه، عشقش میباشه. عقل به عباس میگه لا اله الا الله، بذارید این حرفا رو بذاریم برای شب تاسوعا، ولی هم عقل عباس آدمو میکشه هم عشقش آدمو کشته. عقل عباس به عباس میگه که عباس عاشق حسین شدی خودمونی نشی با حسین، ادب نگهدار، خواستی بگی حسین فدات بشم برو دور بچه های حسین بگرد. عباس میگه چشم. عقل برنامه عشق بازی عباس رو هم بهش میده، حدش رو بهش میده، جای عشقش رو نشون میده. رفقا من یه حرفی رو بزنم، هیئت رزمندگان میشه از رزمنده ها حرف زد، تقدیر کرد، یادشون به خیر، ما گاهی از اوقات آدم های رندی هستیم، خیلی ناقلاییم، میدونید چرا؟ یاد این قصه افتادم که ماها خیلی وقتا به شهدا میگیم اینا عاشق بودن، درسته یا نه؟ معمولا به شهدا نمیگیم عاشق بودن، بگو بله دیگه کوتاه بیام، بله؟ معمولا اینجوری میگیم دیگه، آقا همه قبول دارن؟ چه اشکال داره؟ آقا عاشق بودن دیگه، آجا اشکال داره؟ نه اشکال نداره، ببین رندبازی در نیار، منم مثل تو بچه تهرونم، سر من نمیتونی کلاه بذاری. عاشق بودن یعنی چی؟ چرا نمیگی شهدا عاقل بودن؟ خب میگی عاشق بودن معناش این نیست که عاقل نبودن، خب چشم سلمنا تسلیم پذیرفتیم، بعضی وقتا هم بگو شهدا عاقل بودن، میدونی چرا نمیگی؟ خودمونیم دیگه، حالا داریم خودمون صحبت میکنیم دیگه، دو نفر داریم صحبت میکنیم، اگه به بچت بگی که شهدا عاشق بودن هیچ طوری نمیشه، بچت برگرده بگه تو بابا عاشق نبودی، میگی نه پسرم ما اون عشقو نداریم، ولی اگر به شهدا بگی شهدا عاقل بودن، بچت میگه بابا تو عقل نداشتی شهید نشدی، این اهانت جسارت، رضا کوتاه میایم ماسمالی میکنیم در میریم میگیم شهدا عاشق بودن، ای جلب نخیر شهدا عاقل هم بودن، فهمیدن هر روز بیشتر تو دنیا بمونن ضرر کردن. به یه شهیدی میگفتم تو چرا اینقدر اصرار داری؟ خواب دیده بود مادرش پای رکاب امام زمان علیه السلام شهید میده، میگفت من میترسم که این خواب برای من باشه، گفتم چرا میترسی؟ میگفت بمونم تا زمان حضرت، خب بمون چه اشکال داره؟ میگفت زودتر آدم باید از سابقون بعد میگفتم چرا اصرار داری زودتر شهید بشی؟ میگفت ببین تو هر موقع شهید بشی میای تا آخر سر با همیم، ولی من هر چی زودتر شهید بشم چند سال زودتر از تو بهشتم. عقلشو آدم قاضی میگه با زودتر بره دیگه. عقل رو یکم بیاری وسط میدونی چه قوقایی میکنه. ابوالفضل العباس عاشق بود. آها نه ببینید، ما زیاد هم آدمای رندی نیستیم، بعضی وقتا هم بچهای خوبیم. میدونید چرا ما اینقدر کلمه عشق در کربلا استفاده میکنیم؟ چون عشق برامون لطیفه، عقل برامون لطیف نیست. ما اومدم این نقش رو اینجا اجرا کنم برای شما که عقلم برامون چی بشه؟ چی بشه؟ لطیف بشه. تصور ما در عقل و عشق این است که عشق انسان را بالا میبرد، عقل جلوگیری میکند که انسان سقوط نکند. این تصور اشتباهی است. عقل فقط کارش این نیست که جلوگیری بکنه از آتش جهنم، عقل هست که انسان را در اوج بهشت میبرد. عشق کار کردش چیز دیگری است، در این میانه انسان را گرم می کند. یه پیرمرد عاقل به شما معرفی کنم. خواهش می کنم دیگه به التماس افتادیم دیگه. خواهش می کنم عقل پیشتون لطیف بشه، بهش احترام بذارید. ما هی بحثمون رو رد کنیم برسیم به کارکردهای عقل. شبهای قبل خیلی سعی کردیم از لطیف بودن عقل با هم گفتگو کنیم. خواهش می کنم به عقل خودتون یک احترام فوق‌العاده قشنگ بگذارید. ببینید آخه زیبایی ها تو عالم همه یه جور نیستن که، هم گل قشنگه هم قله دماوند. عشق اگر گل است، عقل قله دماوند است. اخیراً یه پوستر قشنگی زدن، قله دماوند، پایین چند تا گل، پایین یه قله گل خیلی زیباست. عقلم قشنگه، اهل شعر از عقلم حرف بزنن. من میترسم مردم کم کم با عقل خیلی بد بشن، تصور تلخی از عقل داشته باشن. الان دانش آموزایی که تو جلسمون هستن همه تصور تلخی از امتحان ندارن؟ بفهمید بله، امتحان تلخ دیگه. مثلا امتحانای مدرسه‌ای، امتحان الهی که میدونید مثل امتحانای مدرسه‌ای نیست. امتحان الهی یعنی شما رو عضو تیم ملی کردن، دارن تمرین میدن رشد کنی. عضو تیم ملی شدی، تمرینش ملسه، خیلی خوشبالش میشه آدم، استرس نداره. امتحانای الهی مثل تستای قبل از کنکوره، آدم با روحیه بیشتری تست میزنه. تصورمون رو نسبت به عقل اصلاح بکنیم، تلخ نباشه عقل برامون. این تصور خیلی کار میکنه. عقل چی کار میکنه برای انسان؟ مدیریت میکنه تمام قلب انسان رو. میفرماید که حالا میدونید چرا من دارم از عقل مقابل عشق دفاع میکنم؟ یه روایتشو برای شما بخونم. می‌فرماید از العقل صدیق مقتوع و الهوا عدو مطبوع. دوستان من با کمال آرامش این عرائض بنده رو توجه کنید. عقل مقابل عشق، عشق لطیف‌تره، عقل زمخت شده. حالا من نوکر عشقم، ولی میدونی چه اتفاقی یواشکی دیگه داره میفته؟ فدات بشم الهی دورت بگردم. میدونی داره چه جنایتی رخ میده؟ اون قصه آدمو بیشتر میکنه از اینکه تو عقل رو تلخ بدونی. میدونی چه اتفاقی داره میفته؟ میگه عشق لطیفتره، عشق قشنگتره. بابا سلمنا، ما نوکر عشقیم، کتابی دیگه. حالا شما هم بیا نوکر عقل بشو، نوکر هر دوتاش باشیم. نه، فاجعه از این عمیق‌تره. میگه نه، عشق قشنگه، عشق قشنگه. بعد جای عشق در مقام مصداق میدونه چی میگذاره؟ هوای نفس. دلم میخواد، هوس، هوس، هوس با عشق تومنی نه قرون متفاوته. یه مردی متوجه یه زنی بشه این هوسه، این در هر حالت که عشق نیست. یه کسی هوس بکنه یه چیزی رو داشته باشه این عشق نیست. عشق از اولین علامتهاش جاودانگیشه. من یه چیزی که تعجب میکنم گاهی تو سفرهای کرات دیگه که میرم اینا رو میبینم، ها تو کره مریخ مثلا رفته بودم تو خیابونا معمولا ترانه های عشقی گوش میدن اونجاها اینجا. بعد من هرچی نگاه میکنم اینا رو، این عارف شده، این شده حافظ شیرازی، این شده ابوالفضل العباس. آخه عشق یه چیز معنایی داره تو کره زمین. آقا قبوله؟ داریم صحبت میکنیم دیگه، چون نمیگه قبوله. قبول آقا؟ بعد میبینم هرچی آدم هوسرانه داره ترانه عشقی گوش میده. آدم کم مونده تو گوه مریخ شاخ در بیاره از تعجب. بابا تو به عشق چه ربطی داری؟ اتفاقا هوس ضد عشقه. میگه عشق هوس رو برمیداره، عشق و عشق هست هوس رو برمیداره. این فاجعه هست. من زیاد قصه نمی خورم عشق و مردم تحویل بگیرن. ترانه عاشقی رو کی باید گوش کنه؟ حضرت امام. تو خود عاشقی؟ برای کی مردی؟ تا حالا برای کی تب کردی؟ امیرالمومنین همه اینا رو میدونه، میفرماید عقل دوستیه که همه باهاش قطع ارتباط کردن، هوا دشمنیه که همه ازش اطاعت میکنن. وقت یه جاهایی تو کره مریخ ها، فکر نکنید این حرف مال اینجاست، ما هم اینجا الان داد زدیم صدا ما می‌خواستیم اونجا برسه، مریخ دوره دیگه، الان داد باید بزنه تا برسه صدا اونجا. میگه عشق و عشق است. بابا دمت گرم که اینقدر روحت لطیفه میفهمی عشق و عشق است. پس چه آدمای هوسران اینو دارن میگن؟ حالا انشالله من شبهای بعد موتور عشق رو پیاده میکنم، چند صبر کنید انشالله، اگه خدا خواست. مگر اینکه خدا نخواد و الا نه اینکه موتور عشق رو پیاده بکنم. عشق مبراست از اینکه هر ام قمری بخواد به این عشق دسترسی پیدا بکنه. بله من و تو عاشق نیستیم، اما ترانه عاشقی گوش میدیم. برای چی؟ برای اینکه عشق رو آرزو داریم. این خیلی قشنگه، این خیلی قشنگه. برای اینکه عشق زیباست. حاج آقا من عاشق نیستم اما هوسران هم نیستم، ترانه عاشقی گوش میدم چون عشق زیباست، میخوام تقدیرش کنم. باریکلا، این خوبی درسته، قبول داریم. ولی اونی که ترانه عاشقی گوش میکنه هوسرانه، ما باید حساب این دوتا رو از هم جدا کنیم. انشالله بذار شبهای بعد برسیم. اگر عشق زیباست که تو داری تقدیرش میکنی هرچند تو عاشق نیستی، عقلم زیباست. زیبایی عقل شاید کمی تا قسمتی شبیه شکوه پدر میماند، زیبایی عشق شبیه لطافت روح مادر میماند. آدم میتونه بزنه سر باباش به خاطر مامانش، روز مثلا مادر که میشه هدیه ببره یه دونه بزنه به باباش، بی بابا تو دور کنار ده. چرا؟ بعضی روز مادر برای باباشون هم هدیه میخرن. مثلا عرض کردم ما در عالم تشبیه رابطمونو با عقل برقرار بکنیم. عقل مدیر بسیار مهربان و دلسوزیه. عقل به شما امکان این رو میده که عشق بازی هاتونم بهتر بشه، لذت بردنتون و راحت طلبیتون و همه چی درست بشه. میگه من یک کاری میکنم تا راحت بشین. عقل جالب اینه که عقل راه نشون میده، دستور نمیده. یه ناز داره، حرفشو گوش ندی، ناز میکنه میره، مواظبش باش. یه ناز دیگه داره فضوله نمیکنه بیاد دخالت بکنه. یه ناز سومی هم بهش اضافه کنیم که بفهمی عقل چقدر نازنینه. وقتی که راه نشون میده تقریبا دستور نمیده، میگه راه اینه. آدم بعضی وقتا از دستور شنیدن زورش میاد، ولی عقل خیلی وقتا دستور نمیده، میگه این خوبشه، این صحیحشه. عقل بسیار با شکوهی ما داریم، اگر ما به عقل بپردازیم زندگیمون آباد خواهد شد. بخش دیگر کلام خودم رو امشب جمع بکنم، دیگه انشاءالله از فردا شب خیلی جدیتر به کارکردهای عقل بپردازیم انشاءالله. وعده ما باشه فردا شب، فردا شب میخوایم بگیم ماها چرا با عقل مشکل پیدا میکنیم، بعضی از اخلاقهای عقل رو من به شما معرفی کنم. اگه خواستی مشکل پیدا بکنه، همین اول مشکل باش پیدا کن. ویژگی های ساختار عقل، ویژگی های مشترکش، تعریف عقل رو دیشب کردیم. حق از باطل تشخیص میده، درست از غلط تشخیص میده در مقام عمل و نظر، این تعریف عقل. اما به چه شیوه این تشخیص ها رو اعلام میکنه، روحیات و صفات و ویژگی های عقل آدم بشناسه، دیگه باش مشکل پیدا نمیکنه. عقل اینجوریه دیگه، اینجوری عمل میکنه، اینجوری حرف میزنه، اینجوری میگه، اخلاقش اینه. عقل اینجوری به عالم نگاه میکنه. اخلاقشو داشته باشی باهاش راحت تر تا میکنی. بعد ماها با عقل خیلی از اوقات مشکل پیدا میکنیم، به چه دلایلی؟ 3-4 تا دلیل بیشتر نیست. اون 3-4 تا دلیل رو بگیم و دلایلو حالشو بکنیم تو وجود خودمون، دیگه با عقل مشکل پیدا نکنیم، بتونیم با عقل کامل حال کنیم، صفا کنیم. عقل دل انسان رو آباد میکنه، عقل دین انسان رو هم آباد میکنه. در روایت داریم خداوند متعال اعتنا نمیکنه به بنده عابدی که عقل نداره. عقل نباشه، میدونی آدم جنایت هایی در حق دین میکنه که اون ورش ناپیداست، در حق دین جنایت میکنه. چون امیرالمومنین قرآن سر نیزه کردن، امیرالمومنین فرمود من دارم به قرآن عمل میکنم، الان کار ما، من خودم قرآن ناطقم. گفتن یا علی قرآن حرمت داره، میکشیم تا با قرآن میخوان علی بکشن. این دین هست، عقل نیست. من به شما عرض بکنم آقا امام زمان علیه السلام بیان مشکل خواهند داشت یا نخواهند داشت؟ تو روایت داره آقا امام زمان رو جگرش رو خون میکنن بعضی ها. کیا؟ اونایی که دین دارن عقل ندارن، با دین جلو امام زمان وای میستن. عقل نباشه گاهی دینداری فاجعه است، گاهی دینداری فاجعه است. عقل نباشه دینداری که فاجعه ام نیست، محشر نیست. هر کی بایسته نماز بخونه خدا میفهمه این چقدر میفهمه، چقدر میفهمه، چقدر شعور داره، چقدر عقل داره، و به همون مقدار نمازشو قبول میکنه. اگر کسی عاقل نبود عاشق خداوند متعال شد، میدونی چه اتفاقی میفته؟ خدا یه دونه اخم بکنه بهش، زود عشقش از خدا میبره. ای خدا این همه ما به تو علاقه داشتیم، دعواش میشه زود. میفرماد مودت العوام تنقطع و که انقطاع السحاب، از دوستی آدمی که عقل درست درمون نداره بترسید، چون قطع میشه این دوستی. خطر محبت عوام اینه که قطع میشه، اما محبت آدم عاقل میمونه و از بین رفتنی نیست، دینداریش میمونه، پایداره در خانه خداوند متعال. اگر عقل نباشه آدم اصلا دینداری نمی کنه، چون اصلا دین یه چیزی از جنس عقل، همچنانی که دین یه چیزی از جنس عشق و محبت، دین چیزی از جنس عشق و محبت بمونه برای شبهای بعد، که هر کی عاشق پیشه نباشه نمیتونه دینداری بکنه، نمیتونه، نمیشه. کسی اهل محبت نباشه نمیشه دینداری بکنه، نمیشه دیگه. بهش بگو خانم شما حجاب نداری؟ خانواده ها به هم میریزن. میگه به من چه؟ چون بی عاطفه است نسبت به مردم، بی دینی هم میکنه. دامش دین یه چیزی از جنس محبت. آه خب شما الان خانم شما الان حجاب نداری؟ کلی لطه پار کردی رفت، همه فکرشون مشغول شد، اعصابشون به هم میخوره. میگه به من چه؟ دلش نمیسوزه که؟ کسی که عاطفه نداره خب نمیتونه دینداری بکنه. همینطوره، این در واقع مثال. دینداری یه چیزی از جنس عقل. عقل میگه من بهترین فایده رو برات دارم طراحی میکنم، بیشترین فایده رو طراحی میکنم. خواهی تو بهترین فایده رو نخوای، نه حرف عقل تو گوش میدی نه حرف دینو. هم به عقل میگی برو، هم از دین میگی برو، به دین میگی برو. عقل و دین اصلا یکی حرفشون، میدونید که جفتشون مشکلاتشون یکیه. آقای دین و با آقای عقل، من رفتم یه روز مصاحبه کردم، گفتم شما مشکلاتتون رو بگید، هر چی مشکلات عقل بود دین گفت منم مشکلاتم همینه. چه جالب، کسی عقل نداشته باشه نمیتونه دینداری بکنه. روایات فراوانه، من اجازه بدید درباره این روایات چیزی نگم جز یه روایت. رابطه عقل و دین رو نگاه کن. انما العقل التجنب من الاثم و النظر فی العواقب و الاخذ بالحزم. عقل نگاه کردن به اون نقطه دوره. خب حاج آقا، آخونده هم که میرم بالا منبر میگم فکر قیامت باش. آخونده که حرف دین میزنن، حرف دین با حرف عقل یکیه، اینا کارکرداشون یکیه. لذا کسی که دین نداره عقل نداره. ای خدا تو مهدیه چقدر مزه میدادم این حرفا رو بزنه که امام صادق علیه السلام به دوستانش فرمود آخر الزمان یه عده‌ای میان دینداری میکنن رو حساب عقل. میفهمن. من یه مثال بزنم، حالا موضوع حجاب شد، بندگان خدا خانوما رو علیهشون صحبت کردیم، حالا ادامه بدیم یکم دیگه صحبت کنیم. علیه خانوما که صحبت نکردیم، که علیه خانوم که ما صحبت نکردیم، علیه بی‌حجابی صحبت کردیم. البته بی‌حجاب اکثرش تقصیر خود آقایونه، تقصیر خود آقایونه. اگه یه خانومی بدونه که بی‌حجاب بشه آقایون بهش دیگه احترام نمیگذارن، خب هم حجاب سرش میگیره. ها؟ بله آقا، علیه خودتون بشه بله نمیگید نه؟ آقا بله؟ بله دیگه. از وقتی میگیم حجاب هر دومون مقصریم. ولی ببینید با عقل چجوری دینداری سهل میشه. امام صادق علیه السلام فرمود آخر الزمان چیزایی که شما از من استدلالی میپذیرید آخر الزمان چجوری میپذیرن؟ ارو حساب عقلشون. بنده مشرف شده بودم، حالا کلمه مشرف شده بودم زیادشه، ولی مشرف شده بودم یه کشوری اون لنگ دنیا، مثلا حالا اسمش هم نگم، یه استادی دوره دکترا اونجا تدریس میکرد، ما یه جایی سخن پراکنی کردیم، ایشون یه مثال برای بحث من داشت تو تجربه و خاطره خودش. ما رو دعوت کرد یه نهار بیام خونه ما. رفتیم خونه شون، چه خانواده خوبی، بچه‌های خوبی. بچه‌هاش یکی از پسراش فارسی سخت صحبت میکرد، ولی اونجا مدعی میکرد برای بقیه. آقای دکتری هم بود، استاد دوره دکترای اونجا بود، خیلی قشنگ. اونجا نشستیم، گفت من اون صحبتی که کردیم و اون صحبت شما کاری نداشته باشید، یه خاطره میخوام بهت بگم برات جالبه. سر کلاس یکی از دخترهای دانشجو، حالا تو اون کشور اون لنگ دنیا دیگه اونجا که حزب الله و اسلامی و اینا نیستش که، اصلا هیچ حرفشو نزد، اومده بود سر کلاس چیکار کنه؟ کنفرانس بده. امتحانی رو بنا بود مثلا به صورت کنفرانس ارائه کنه، یه پژوهشی رو ارائه بکنه، بقیه اعضای کلاس نقد بکنن. لباسای این دختر خانم بد بود، یعنی مینی جوب پوشیده بود، حالا به اصطلاح قدیمی خود ما یکم مستحجن‌تر از همیشه بود. حالا اونا که به طور عادی حجاب ندارن، ولی بدتر لباس پوشیده بود. نمرش مثلا میشد 20 یا مثلا میشد 17، من 5 نمره کم کردم. گفت چرا؟ گفتم به خاطر پوشش نامناسبت. رفتن اینا تو دانشجو با هم دیگه صحبت کردن، علیه من تو دانشگاه میتینگ را انداختن. گفتن این استاد چون مسلمونه و ما حجابمون رو که حالا حجاب که هیچ وقت راحت نمی‌کنن، خیلی بد لباس پوشیده بودیم، ایشون به این دلیل به ما نمره کم داده. تبعیض مذهبی قائل شده، تبعیض نژادی زشت، تبعیض مذهبی قائل شده، احکام دینی خودش رو اومده تحمیل کرده. مسئولین دانشگاه منو دعوت کردن تو کمیته انضباطی، گفتن شما چرا نمره کم کردی؟ خودت هم اعلام کردی به خاطر پوششش. میگه من رفتم اونجا اینو گفتم، گفتم که این خانم وقتی لباسشو اینجوری کرده بقیه حواسشون پرت میشه، نقد علمی نمی کنن، جلوی رشد علم رو تو کلاس گرفته. اینا کمی فکر کردن گفتن درسته، یه آیین‌نامه شد تو دانشگاه که آقا من بعد هر کی خواست کنفرانس بده باید لباس مرتب بپوشه. به خدا ما نرفته بودیم اونجا سخنرانی کنیم، چرا چپ چپ نگاه میکنیم؟ حالا عزیز دلم اگه اومدیم و همین عقل رشد کرد پس فردا چادرم سرشون کردن، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ چیکار بکنیم با این آبرو ریزی؟ عزیز من یه خبر وحشتناک بدم، اگر اینا عقلشون رشد کرد اومدن دانشگاه های پسران و دخترانشون رو کم کم از هم جدا کردن که تو اروپا داره این اتفاق کم کم میفته، ما این بیابرو ریزی رو کجا ببریم؟ میگن رشد علمی بهتره، جوانی دچار هوس نمیشه، راحت درسشو میخونه. اگه پس فردا عقلشون گفت موسیقی جاز داغونت میکنه، حافظت رو پایین میاره، خلاقیت رو کم میکنه، من دیگه چیکار کنم؟ من این بیابرو ریزی رو کجا ببرم؟ که ما هرچی رفتیم گفتیم قال از صادق و علیه السلام کسی قبول نکرد، از اون لنگ دنیا گزارش دادن همه قبول کردن. امام صادق فرمود آخر الزمان عقل افزایش پیدا میکنه، مردم با عقلشون. یک کلمه بگم عرضم رو تمام کنم؟ یک کلمه، فقط یک کلمه، بعد روزه میخونم، بعد از یک کلمه روزه هم میخونم انشاءالله انشاءالله. یه لحظه بعدش رو نمیدونه که آقا امام زمان علیه السلام که تشریف فرما میشون، همون آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا. که همه عالم منتظر اویان، 124 هزار پیغمبر منتظر اویان. فرموده است آقا وقتی تشریف فرما میشوند اولین هدیه‌ای که به مؤمنان میدهند چیست؟ عدالت نیست، امنیت نیست، معنویت نیست، عشق نیست، محبت نیست، ایمان نیست. اولین هدیه‌ای که به بندگان خدا میدهد عقل است، عقل. بعد اون خود با عقل می رود، ایمانش افزایش پیدا می کند، محبتش افزایش پیدا می کند، همه چی درست میشه. می شود در آن جامعه عدالت پیاده کرد. عبدالحسن ما مهمون خونه توییم، برای جدت می خواهیم امشب عزاداری بکنیم، همین امشب یواشکی به ما اونی که اون موقع می خواهی بدی بده. اینجوریه با بزرگان فرمودن، امام زمان فرجش برای همه است، ولی برای خصوصی ها فرجش هم خصوصیه. به بعضی ها خبر میدن میگن فرج تو نزدیکه، میگه راست میگه فرج آقا نزدیکه، یعنی آقا ظهور میکنن. بهشون میگن که آقا برای تو بناس ظهور کنن، بیا بریم تو خیمه مهدی فاطمه. وقت آقا بعد از ظهورش هرچی به هر کسی میخواد بده به این خصوصی میده، مهدی فاطمه به ما خصوصی اون عقل رو الان بده. اگه بدونی حسین به عزادارای خودش چه احترام ویژه‌ای، چه محبت‌های ویژه‌ای داره، اگه بدونی امام زمان به عزادارای جدش حسین چه علاقه ای داره، چه احترامی میگذاره، چه احترام میکسه. هرچی میخوای این شبها از امام زمان تو خونه امام زمان بگیری. یا بگو عبدالحسن من برای جدت حسین عزاداری کردم، اینقدر دوست داره، اینقدر دوست داره عزاداران جدش رو. بریم کربلا یا ابا عبدالله. چه خبر بود کربلا؟
هر کسی تو کربلا از دیگری سبقت میگرف. علی اکبر تا رفت ای جوانای اهل بیت همه یکی یکی آتیش گرفتن، یک کسی اجازه موندن به خودش نمیداد. بوی و سبقت، عشق هست، عقلم داره همون دستوراتو میده، عقل بدتر دستور میده. یه دفعه دو تا پسرای حضرت زینب اومدن جلوی مادر، هنوز گفته نگفته که مادر ما بریم، مادر فهمید برید برید مولای خودتون رو یاری کنید. اومدن پیش ابا عبدالله الحسین، آقا اینقدر گریه کرد میخواست اینا رو برگردونه، صدا زد شما مادرتون بعد از من تنهاست، کمکش باشید. تا بچه ها صدا زدن که آقا ما رو مادرمون زینب فرستاده بیایم، انقدر احترام زینب بالا بود، ترسید دل خواهر بشکنه، هدیه رو قبول نکنه از خواهر. اومدن رفتن میدان، جنگ نمایانی کردن، به شهادت رسیدن. اومدن به شهادت که رسیدن صدا زدن السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا اون لحظه آخر رفت بچه ها، این نازدانه ها، نوجوان ها رو بغل گرفت، آورد به سمت خیام. یه حرف عجیبی که میزنن تو تاریخ و خیلی حرف روشنی هست اینه که زینب هر شهیدی به خیمگاه می آورد، حسین دوان دوان می اومد استقبال میکرد، هرچی حسین نگاه میکنه زینب بیاد، زینب دیگه از خیمه بیرون نمیاد. یعنی داداش شهید برات دادم دیگه حرفشم نزنی ها، فدات بشن الهی، دورت بگردم. میخوام بگم یا ابا عبدالله منتظر نباش زینب از خیمه بیرون بیاد، زینب دختر فاطمه زهراست که اگه میدان داشت خودش رو فدای تو میکرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.